أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در چهار شنبه ها در بحث فقه شعائر، بحث تقیه بود. مباحث مفصلی به حمد الله در بحث تقیه بیان شده بود. رسیدیم اخیراً به اقسام اربعه تقیه. یک قسم که قسم مشهور بود تقیه خوفیه بود، خوف بر مال و مال محترم و جان و ارز، که این خونده شد و مباحثش گذشت. تقیه دوم تقیه مداراتیه بود که در جلسات قبل بحث کردیم آیا این تقیه قسیم تقیه خوفیه است یا قسم. دو نظر در این زمینه وجود داشت و گذشت. بحث دیگری که در تقیه مداراتیه داشتیم این بود که این تقیه مطلوب و دلیل دال بر مطلوبیتش چیست. اولین دلیل آیاتی بودن که دعوت به اتحاد میکردن و نهی از تفرقه. این آیات دلالت میکنن بر مطلوبیت تقیه مداراتیه. یکی از این آیات رو خوندیم، آیه شریفه 103 سوره مبارکه آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دیگه توضیحاتی در مورد این آیه دادیم و گذشت. ظاهرا امروز کلام در آیه دومه به نظرم. دومین آیه، آیه 46 سوره مبارکه انفال، و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب تفسیر تبیان جلد 5 صفحه 135 می‌فرمایند از قول امام باقر علیه السلام که این آیه نزلت حین اشار خباب بن المنذر علی النبی. خباب بن منذر به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که از مثلا از جای خودشون پاشن، بله از جای خودشون پاشن، حتی ینزلوا علی الماء و یجیئهم من خلفهم، پاشن تا آب جاری بشه و به اینها از پشت سر برسه. ظاهرم برداشته بنده از این عبارت اینه. فقال بعضهم، بعضیا به پیغمبر اکرم فرمودن حتی ینزلوا علی الماء، یعنی شما جاتونو عوض کنید تا به آب برسیم ما، جایی باشیم که به آب برسیم. بعضی ها گفتن نه، از جاتون تکون نخورید، نرید. فتنازع او، بینشون نزاع شد، آیه نازل شد و حضرت بنابر قول خباب، خباب ابن منذر عمل کردن. این شأن نزول آیه. پس چی شد؟ اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. مجمع البیان جلد 4 صفحه 842 این گونه بیان کرده آیه رو. اطیع الله و رسوله یعنی در آنچه که خدا و رسول شما را امر به او می کنن. ولا تنازعوا فتفشلوا یعنی چه؟ نزاع نکنید در بحث برخورد با دشمن و اختلاف در بین خودتون نکنید که سبب بشه نسبت به دشمن جوان و ترسان بشید و از قتال با دشمن تضعیف و ضعیف بشید. پس با خودتون اختلاف و نزاع نکنید. و تذهب ریحکم یعنی چه؟ فتفشلو و تذهب ریحکم. پس لا تنازعو معلوم شد، تفشلو یعنی این که بترسید و ضعیف بشید در مقابل دشمن، و تذهب ریحکم یعنی تذهب سولتکم، قدرتکم و قوتکم به تعبیر بنده. و بعضی گفتن نصرتکم، بعضی گفتن دولتکم. تذهب ریحکم، ریح یعنی قوت، نصرت، دولت، سولت، هر کدام از این آ رو که بگید درسته. خب یعنی چی تذهب ریحکم؟ باد شما می رود. یعنی چی ریح؟ یعنی چی آقایون؟ ریح، باد، بو. مثلا یعنی چی؟ ایشون می فرماید و ریحو ها هنا کنایتون ان نفاذ الامر و جریانه علی المراد. یعنی کارتون بر طبق مرادتون پیش نمی رود، به نتیجه نمی رسید. تقول العرب هبت ریح فلان وزید ریح فلانی، یعنی اذا جرا امره علی ما یرید، زمانی که کارش بر طبق اون مسیری که میخواست طی شد. اما اگر به جای هبت بگه ذهبت ریح فلان، یعنی این که بر طبق مسیر انجام نشد، بر طبق هدف پیش نرفت. و رکدت ریحو ازا ادبر امرو، گاهی میگن رکدت ریحو ازا ادبر امرو، اون چیزی که میخواست بهش پشت کرد و به او نرسید. یه احتمال دیگه ایم مرحوم تبرسی میفرماین وقیل ان المعنا ریح النصر، تذهب ریحکم اون باد نصرتی که باید میوزید بر شما، اون باد میرود. کدوم باد؟ اون بادی که یبعث الله مع من ینصره علی من یخذله، کسانی که نصرت خدا میکردن ریح نصرت الهی هم بر اینها میوزید از باب ان تنصر الله ینصركم. ولی اگر ولا تنازعوا، اگر تنازع کردید فشل میشید و تذهب ریحکم میشید. خب جان خواهش میکنم، از طرف مرحوم شیخ تبرسی میگم خواهش میکنم، چون من کاری نکردم، ایشون دارن اینو میفرماین. و منه قوله بله صلی الله علیه و آله نصرت به سبا و اهلکت آدو به دبور. حالا این دیگه معنای دبور چیه؟ الان ظاهرم من یاری شدم به باد سبا و هلاک شدن عاد به باد دبور. واصبروا علی قتال الاعداء ان الله مع الصابرین بالنصر والمعونه. خب این روایت، حالا این آیه معذرت میخوام، با این شأن نزول و با این تفسیر به نظر شماها چجوری میخواد دلیل باشه بر تقیه مداراتی؟
نه اگه خود ما بین خود ما بخون جنگ کنیم در مقابل کفار که در مقابل اسلام، دیگه به تقیه بشر میشه.
خب بعد یک کمی به ضربن زورا باید بگیم پس بین خودمون چکار کنیم؟ با همدیگه مدارا کنیم، مدارا کنیم، با هم دعوا نکنیم، با هم نزاع نداشته باشیم. اگر یک کسی هم یک حرفی خلاف حرف ما میزنه، چون اصلا لا تنازعو معناش اینه که دو تا حرف دیگه، اگر یک حرف بود که نهی از نزاع معنا نداشت. نزاع جاییه که دو حرفه و بینشون اختلاف نظره. این اختلاف نظر رو به نزاع نکشونید که تفشلو و تزعبری حکم میشید، با هم کنار بیاید، با هم یک حرف بزنید. البته اختلاف نظر سر جاش محفوظه، ولی با یک دیگر چکار کنید؟ مدارا کنید. یه مقداری به نظر بنده استدلال بر تقیه مداراتیش کمه. استدلال بر اینه که نزاع نکنید، یعنی اگر اختلاف نظر دارید این اختلاف نظر رو به جنگ و درگیری با هم نکشونید. این ربطش به دلالت التزامی شاید خیلی بینه بالمعنى الاخص نباشه، لااقلش به نظر بنده ممکنه بگیم دلالت التزامی بینه بالمعنى الاعم. اختلاف نظر دارید با هم نزاع و دعوا نکنید. بعد بگیم پس با یک دیگر چه کار کنید؟ مدارا کنید. اینه بله؟ حالا شما چی میفرمایید؟
بگیم طبیعی مداراتی هم مرکزش همون ایجاد اتحاد بود.
بله.
به این معنی نیستش که پس شما با سنیه نماز دست بسته بخونید. یا چه نمیدونم مثلا همه موقع
نه میگه هر شمایه دست بسته و دست باز کندن و سرش دعوا نکنید.
آره دیگه. با هم با هم نه عرض کردم نه آیه نمیگه با هم یک کار کنید، آیه میگه با هم دیگه نزاع نکنید. یعنی اختلافتون سر جاش هست، اختلاف دارید، ولی به مرحله تنازع و فشل و تذهاب ریح نکشونیدش. یعنی با هم مدارا کنید دیگه به دلالت الالتزام. میگه نه تقیه مداراتی چی بود؟ برید عیادت مریضهاشون، یعنی با هم دعوا نکنید. خب اینجایم بله دیگه، اینجایم آیه میگه با هم دعوا نکنید دیگه، به نزاع نکشونیدش. دوتا اختلاف نظر که دارید داشته باشید، اما بالاخره به نزاع نکشونیدش. حالا در شأن نزول بالاخره کار دست کی بود؟ دست پیغمبر اکرم بود. ایشون یک طرف قضیه رو انتخاب کردن، ولی الان بین ما و بین سنی ها هم ادعای ما اینه که کار بازم دست پیغمبر اکرمه و اونی که ایشون باید انتخاب کنن انتخاب کردن. ما نظر خودمون رو میگیم، اما با شما یا اهل سنت دعوا نمی کنیم، نزاع نمی کنیم. ظاهرن لازمه بیان، حالا شایدم بیان بالمعنى الاخص بشه بگیم، بالاخره دلالت بر تقیه مداراتی با این بیان خواهد داشت. آیه سوم نه نیست، نسبت به دست بسته و دست باز تصریح داریم که دست باز بود. اگر چیز باشه در تقیه خوفیه چرا؟ نه نه خیر نه
این من تصدیق دارم
آیه که
نمیاد مسادیق و مشخص کنه، کلی میگه که آقا با هم دیگه مدارا
کنه. حالا کدوم قسمش کدوم؟ اینا دیگه روایت، اینا خصوصیات. یکی آمین، یکی آمین گفتن و یکی دست بسته نماز خوندن در تقیه مداراتی هم نیست. خب بله دیگه، نه یعنی میخوان بگم که در به قولیشون دلیل خاص داره نسبت به چی؟ نه اونا کلیه، این حتی نسبت به فرض تقیه، نسبت به فرض تقیه مداراتی این منهیه که بخواد آدم مثل اونها انجام بده، اینا استثناست. آیه سوم، آیه مبارکه انعام 159 است. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. این آیه مرحوم تبرسی در مجمع البیان جلد 4 صفحه 600 می‌فرمایند که خدای متعال قبل از این آیه وعید داده بوده، ترسونده بوده و بعد در ادامه این آیه مبارکه رو میاره که ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. خب اختلاف شده در این که منظور از این آیه مبارکه کیان، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، معنی و مقصود به این آیه کیست؟ چند قوله. قول اول، مراد از این کسان کفار و اصناف مشرکینن و فلان و فلان این رو گفتن. قول دوم، یهود و نصارا هستن که یهود و نصارا بعضیشان با بعض دیگر تکفیر دارن. الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، یعنی گروه گروه شدن اینها. اینم احتمال دوم. احتمال سوم، اهل زلالت و اصحاب شبهات و بدع از این امت، گمراهان و اهل بدعت از امت پیغمبر اکرم، الذین فرقوا هستند، که این رو باز فلانیا گفتن و حضرت باقر سلام الله علیه هم همین روایت ازشون نقل شده که جعلوا دین الله ادیانا لاکفار بعضهم بعضا و سارو احزابا و فرقا. اینها آمدن دین خدا رو که یک دینه تبدیل به ادیان کردن، چون بعضی بعض دیگر رو تکفیر کردن و اینها احزاب و فرقه های متعدد شدن. پس منظور کیه؟ اصحاب شبهات و بدعه. اینها بودن که اومدن دین رو تبدیل به ادیان کردن و به اصطلاح دیگران رو تکفیر کردن. لست منهم فی شی، اینجا خطاب لسته ایشون میفرماید پر واضحه که خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اعلام این که شما نسبت به اونها لست منهم فی شی، یعنی شما با اونها نیستی در هیچ چیزی، اصلا از اونها نیستی، اونا از شما نیستن. اعلام چیه آقایان؟ تباعده، تباعد. و انهو علی المباعدت تامه من ان یجتمع معهم فی معنا من مذاهبهم الفاسده. پیغمبر اکرم هیچ تقاربی با اینها ندارن، در کمال تباعد با اینهاین نسبت به مذاهب فاسده ای که اینها دارن. خب اینها فلیس من هم فی شیئن لانه بریء من جمیعه، پیغمبر اکرم از جمیع این کسان این چنینی بری هستن و لیس پیغمبر اکرم من هم فی شی. این یک معنا. معنای دوم لست من هم فی شی، نه لست من مخالطتهم فی شی، یعنی شما نرو، این اخبار نیست. احتمال دوم اینه که انشاءه، لا تقرب من هم، نزدیک اینها نشو، با اینها نباید اختلاط داشته باشی، اینم احتمال دوم. و انما هو نهی النبی من مقاربتهم، یا بگو امر للنبی به مباعدتهم، اینم احتمال دوم. پس احتمال اول اخبار از اینه که شما با اینها کمال مباعده رو داری، احتمال دوم امر به مباعده یا بگو نهی از مقاربه و قرب. احتمال سوم لست من قتالهم فی شی ثم نسختها آیت القتال، به اینها با اینها مقاتله نکن، بعدن آیه آمد که نه با اینها با کفار و با کسان دیگر شما مقاتله کن، قاتل الکفار و المنافقین وغلظ علیهم تا آخر. بعد خب ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شی انما امرهم الی الله، در یعنی چی کارشون به سوی خداست، در این که خدا اینها رو به خاطر افعال سوءشون مجازات کنه، یا امرهم الی الله یعنی این که خدا اینها رو مهلت بده یا ازشون انتقام بگیره، این به دست خداست. احتمال سوم هم حکم بینهم فی اختلافهم الی الله، کی باید این حکم کنه که شماهایی که اختلاف دارید کدوم یکیش درسته، کار دست خداست. ثم ینبئهم یعنی یخبرهم و یجازیهم بما کانوا یفعلون، کی ینبئهم ثم اشاره به ترتیب با تراخی و دوره که میشه در عرصه قیامت، خدا خبر میده اینها رو و جزاشون رو میده به ما کانو یفعلون، که اونجا حق از باطل کاملا روشن میشه. خب از شما سوال میکنم، این باز چجوری به تقیه مداراتی دلالت داره؟
تقیه مداره مذمت میکنه کسانی رو که اومدن باز تفرقه شدن، یعنی هی درست کردن، حتی تا در واقع یک اعتقاداتی داره مخالف هم و در قیامت هم فهمیده میشه حق با کی اینا، ولی دیگه الان نه هیز درست کنین به تعبیر مذمت کسانی که دارن هی گروه میکنن و
هی میگن این گروه اون گروه این شیعه اون شیعیان و اینجوری میان میدمن بر این حرف ها، کسانی که میدمن بر این حرف ها و زمین ساز تفریق دین میشن، این کار درستی نیست. البته بنده به نظرم بیشتر حمایت از مذهب حق داره میکنه، یعنی داره میگه که آقا مذهب حق رو بگیرید، نیاید اون مذهب اصلی که هست، نیاید تفرقه ایجاد کنید و شیعه مختلف درست کنید، بچسبید به مذهب حق. لذا یه مقدار باز از دلالت بر تقیه مداراتی به نظرم دوره. تقیه مداراتی یعنی حالا که مذاهب مختلف وجود دارد با هم مدارا کنید. این آیه جلو ایجاد مذاهب رو داره میگیره، جلوی شیعه رو میگیره، جلوی فرقو دینهم رو میگیره. به نظر حقیر این مال رتبه قبلیه، نه بحث تقیه مداراتی که بعد از تحقق شیعه هست. خب بعد در ضمن برای این آیه روایتهایی هم هست، مثلا تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 385، عن کلیب الصیداوی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا. حضرت میرسه به اینجا، ثم قال کان علی یقرأها فارقوا دینهم. فرقوا دینهم یعنی فارقوا، اونایی که دین رو ازش جدا شدن. ثم قال فارق والله القوم دینهم، قسم به خدا سنی ها با از دین خودشون چکار کردن؟ جدا شدن. خب تفسیر قمی جلد اول صفحه 222 و قوله ان الذين فرقوا دينهم تا آخر، قال فارقوا امير المؤمنين و صاروا احزابا. ببینید این روایات هم داره اون کاری که اینا کردن رو داره میگه، کار غلطی بوده و کار باطلی بوده، نمیگه با اینها بیاید مدارا کنید، داره بطلان کار اینها رو میگه. حالا یا نهی از مفارقت میگه یا پلیدی مفارقت رو داره بیان میکنه، هر کدومش که باشه تقیه مداراتی نیست. حدثنی ابی، روایت رو نقل میکنن، حدثنی ابی عن النضر بن سبید عن یحیی الحلبی عن معل بن خنیس عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله حدثنی ابی، مرحوم علی ابن ابراهیم داره میگه، فی قوله ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا قال فارقوا القوم والله دینهم. این روایت هم سریع یک بررسی سندی عرض کنم، عرائضم رو جمع کردم. حدثنی ابی، کی میگن حدثنی؟ مرحوم علی ابن ابراهیم، خودشون که معلوم، پدر بزرگوارشون ابراهیم ابن هاشم هم معلوم، نظر ابن سوید سیرفی هم معلوم، امامی ثقه، یحیی ابن عمران ابن علی ابن ابی شعبه حلبی هم همینطور، و سند معل ابن خنیس هم همینطور. سند از این نظر مشکلی نداره. معل ابن خنیس میدونید این بزرگوار مرحوم شیخ طوسی، مرحوم برقی، مرحوم علامه هلی، ایشان رو فقیه دونستن، ایشان رو ثقه دونستن، اما بعضی مثل نجاشی و ابن غزائری ایشان رو تضعیف کردن. مرحوم آقای خویی فرمودن 80 روایت از معلا نقل شده و روایاتش هم عمدتاً بدون واسطه از امام صادق علیه السلام. بعضی مثل عبدالله ابن مسکان آمدن ایشان و که از اصحاب اجماعه از ایشان روایت نقل کردن، و حقیر در بحث اصحاب اجماع به این نتیجه رسیدم که شیخ بلا واسطه اصحاب اجماع ثقه است، لذا روایت از این حیث به نظر ما معتبره. خب روایتم قال فارقوا القوم والله دینهم، ظاهرن یک کلمه، هنوز یکی دو دقیقه وقت داریم، اگر صبر کنید دیگه تمام میشه. به ادله روایی تقیه مداراتی میرسیم، آیاتش دیگه تمام میشه. یک کلمه، حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله در الایضاحات السنیه یا سنیه، شاید سنیه باشه، ایزاهات ارزشمند، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه، که اینو فردا انشالله میگیم. خب ایشان در جلد 3 صفحه 385 یک آیه دیگر رو هم اشاره میکنن. آیه شریفه اینه، با این مقدمه میگن لا شک ان الاسلام بنی علی کلمتین، کلمه توحید و توحید کلمه، که شاهدش اینجاست، و هاذه الکلمه الطیبه مأخوذتون. ایشون میگه این توحید کلمه رو ما از آیه شریفه 13 سوره شورا گرفتیم، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. فقره اول که اقیم الدین باشد، اشاره به تسلیم در مقابل دین و در مقابل خدای سبحان هست، و که خب دین، ان الدین عند الله الاسلام، و در مقابل اسلام، اسلام رو اقامه کنید، محکم کنید، حمایت کنید، برپا بدارید، و در مقابل خدای متعال تسلیم باشید. اما شاهد ما ولا تتفرقوا فیه، والفقرت الثانیه یا والفقرت الثانیه اشارتون الى وحدت المسلمین، مسلمون ها باید با هم اتحاد داشته باشن، و علا ذالک نحنو نحث المسلمین را تأکید میکنیم و تشویق میکنیم مسلمون ها رو بر مدارا، مماشات، حسن معاشرت، بالمشارکت مع اخوانهم فی عامت المجالات. ایشون میخوان بفرماین اینه که میگه ولا تتفرقوا فیه، یعنی با هم چکار کنید؟ مدارا کنید، تفرق نکنید. خب اقیم الدین، باز بنده عرض میکنم، اقیم الدین یعنی این که یک دین رو و همون دین اصلی رو اقامه کنید، فرق فرقه نشید، گروه گروه نشید، یعنی همه دنبال دین حق باشید. نمیخواد بگه که حالا که فرق فرقه شدید با هم مدارا کنید، میگه اصلا فرق فرقه نشید، یعنی اون مطلب قبل رو توجه میده. لذا عرض حقیر اینه، شاید این آیه هم که آیت الله سبحانی حفظه الله برای تقیه مداراتی بیان فرمودن، شاید بتوان عرض کرد که نه، برای مرحله قبل است، به تقیه مداراتی کاری نداره. انشاءالله اگر عمری باقی بود، جلسه بعد میریم انشاءالله سراغ ادله روایی بحث. ولله الحمد.